کتاب شب.
به نام خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب اثری با عنوان مهاجر سرزمین آفتاب را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنیم. کتاب مهاجر سرزمین آفتاب را حمید حسام و مسعود امیرخانی نوشتند و انتشارات سوره مهر منتشر کرده. ماجرای کتاب خاطرات بانویی به نام کونیکو یامامورا اهل ژاپن است که مسلمان شد و نام خود را سبا بابایی گذاشت، چون شوهرش یک تاجر ایرانی به نام بابایی بود. او در ایران فرزندش را به جبهه فرستاد و این فرزند به شهادت رسید. شما عزیزان ماجراهای زندگی این بانو را در 7 قسمت از امشب تا چهارشنبه شب با صدای من الهام شوقی می شنوید. در عهد امپراتوری شوا به دنیا آمدم. یک هفته پس از تولدم، پدرم به دفتر ثبت نوزادان در شهرداری آشیا رفت و نام من در برگه هایی که حکم شناسنامه داشت این گونه ثبت شد: نام کونیکو، نام خانوادگی یامامورا، نام پدر جوچیرو، نام مادر آیی. به عنوان دومین دختر در عهد امپراتوری شوا به سال 1939 به دنیا آمدم. پدرم جوچیرو در شهرداری آشیا کار می‌کرد. کارمندی ساده اما با مرامنامه یک سامورایی که برای امپراتور مرتبه خدایگان قائل بود. پدری متعصب، سختگیر و پدر سالار. وطن پرستی جزئی از آیین سنتی مکتب شینتوست، چیزی فراتر از علاقه به زادگاه، علاقه از جنس عشق به مادر. وقتی بزرگتر شدم و به کلاس اول رفتم، از شنیدن اسمم و معنای آن بیشتر لذت بردم. کونیکو، فرزند وطن. وقتی همکلاسی ها صدایم می زدند کونیکو، احساس شیرینی آمیخته با غرور پیدا می کردم. گویی فقط من و دخترانی چون من که اسمشان کونیکوست، فرزند وطن هستیم و بقیه غریبند. پرچم کشورم را مثل اسمم دوست داشتم. روی میز چوبی هر کلاس یک پرچم گذاشته بودند. معلم کلاس اول می گفت اولین جایی که خورشید در بامداد زودتر از هر جای دیگر در کره زمین طلوع می کند و به مردم سلام می دهد سرزمین ماست، کشور خورشید تابان. و من که به ماهی قرمز، لباس کیمونوی قرمز و شکوفه های قرمز علاقه داشتم، از دیدن دایره توپر و قرمز رنگ وسط سفیدی پرچم که نماد خورشید است ذوق زده می شدم و شادی می دوید زیر پوستم. زندگی آرام و بی درد سری در آشیا داشتیم و در کلاس اول مشغول یادگیری الفبای حروف سگانه ژاپنی، هیراکانا، کانجی، کاتاکانا بودیم که با واژه ناآرام جنگ آشنا شدم. یک روز چنان صدای گوشخراشی آمد که قلبم را لرزاند و نگاه وحشت زده همه دانش آموزان را متوجه آسمان کرد. چند هواپیمای بزرگ و سیاه از فراز شهر و از میان ابرها عبور کردند و معلم ما آقای ایتو که مثل ما دانش آموزان ترسیده بود گفت خدا به دادمون برسه، مثل اینکه جنگ جهانی دوم از اروپا به کشور ما هم رسیده. آن روز زودتر از روزهای قبل به خانه برگشتم و از رادیو شنیدم کوبه بمباران شده است. کوبه شهری بود نزدیک به آشیا و بیمان می رفت خانه های چوبی و زیبای شهر ما نیز در اولین تهاجم هوایی آمریکایی ها یک جا بسوزد. از همان روز مخزن‌های آبی را در هر کوچه و محله گذاشتند و به مردم آموزش داده شد که در صورت بمباران شهر و سوختن خانه‌ها آتش را چطور خاموش کنند. با وجود رسیدن آتش خانمانسوز جنگ به کشورم و اینکه بارها صدای آژیر خطر حمله هوایی را شنیدیم، در آن شرایط جنگی مدرسه تعطیل نشد. در مدرسه همین که صدای آژیری به نشانه احتمال وقوع حمله هوایی در می آمد، باید کلاهای بزرگی روی سر می گذاشتیم و سریع از کلاس خارج می شدیم. کنار باریکه جوی آبی که کمی پایین تر از بقیه جاها بود می نشستیم. عده‌ای گریه می کردند، عده‌ای هم ساکت بودند، اما همه می ترسیدند و کلاهای پارچه‌ای را محکم روی سر می گرفتند. این کلاها از جنس پارچه و داخلش از پنبه بود که اگر انفجاری رخ داد از برخورد سنگ و چوب و سایر اشیا به سر و صورت من جلوگیری کند. سال تحصیلی بیمار شدم و مخملک گرفتم. از شدت حرارت در تب می سوختم و پوستم قرمز و بدنم پر از جوش شده بود. معلمان می گفتند این بیماری مصری است و احتمال دارد بقیه بچه ها از من این بیماری را بگیرند. در بیمارستان بستری شدم. دوری از مدرسه و بچه ها دلتنگم کرده بود که یک روز آقای ایتو، معلم کلاس اولم به عیادتم آمد. شاید خودش هم نمی‌دانست همان عیادت کوتاه و دلجویی مختصر چقدر بار غصه و دلتنگی را از روی دلم سبک کرد. پس از چند روز از بیمارستان مرخص شدم و به خانه رفتم. در آشیا هر خانواده یک پزشک داشت و با وجود جنگ مشکل دارو و داروخانه در شهر نبود. یک داروفروش گیاهی هم بود که از شمال ژاپن می آمد. داروهایش در جعبه‌ای بود و خانه به خانه می گشت و به هر که احتیاج داشت دارو می داد. علاوه بر این کار بامزه می کرد. وقتی بچه های کوچکی مثل من را می دید، دست می کرد توی وسایلش و بادکنکی کاغذی بیرون می آورد و جایزه می داد. همیشه منتظر این داروفروش بودم، اما وقوع جنگ آمدن داروفروش را کمرنگ کرد تا آنجا که دیگر نیامد. ترس و وحشت از بمباران بر خانه و خانواده نیز سایه انداخته بود. فقط پدرم نمی ترسید. شب هنگام وقتی هواپیماها از مسیر هوایی نزدیک شهرمان عبور می کردند، یک جا جمع می شدیم. مادرم دور چراغها پارچه می انداخت تا نوری از خانه بیرون نرود. در روشنی کمسوی چراغ رنگ وحشت را در صورت مادر، خواهران و حتی برادرم می دیدم. هواپیماها از محدوده آشیا دور می شدند، اما صدای انفجار بمب از دور دست ها به گوش می رسید. پدرم می گفت کوبه بازم بمبارون شد. هرچه زمان می گذشت دامنه بمباران ها بیشتر می شد. همه شهرهای بزرگ از شمال تا جنوب بمباران می شدند. اوج این بمباران‌ها در پایتخت توکیو بود. فقط در یک شب 325 هواپیما در 3 ساعت توکیو را بمباران کردند و 100 هزار نفر را یک جا کشتند. خانه‌های چوبی سوختند و پایتخت به تلی از خاکستر تبدیل شد. به ناچار دولت دستور داد زن‌ها و بچه‌ها را از شهرهای بزرگ به صورت گروهی به روستاها و شهرهای کوچک ببرند و اگرچه آشیا هنوز بمباران نشده بود، اما به شهرهای بزرگ و صنعتی مثل کوبه نزدیک بود و به اجبار من همراه خواهر و مادر بزرگم به منزل داییم در روستای کوچکی در ساندا رفتیم و پدر و برادرم در آشیا ماندند تا اگر هواپیماها روی شهر بمب‌های آتشزا ریختند با همان مخازن آب سر کوچه ها آتش را خاموش کنند. در روستا احساس خطر کمتری به آشیا داشتیم. فقط گاهی که کوبه بمباران می شد، سرخی آسمان را در آن سوی کوهستانی که به کوبه می رسید می دیدیم. در همون روزها آمریکایی‌ها شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را بمباران کردند. این دو شهر کاملاً خاکستر شد. امپراتور تسلیم آمریکایی‌ها شد و جنگ به پایان رسید. وقتی جنگ تمام شد، مردم مهاجر و آواره از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ برگشتند. بعد از مدتی من هم به خانواده‌ام در آشیا ملحق شدم و سر کلاس چهارم در مدرسه شهرم نشستم. درس در شهر سخت‌تر و سختگیرانه‌تر از روستا بود و من که دو سالی در روستا پوز شهری بودن داده بودم و پشتم باد خورده بود می‌ترسیدم کم بیاورم. هیبت و جوان بودن معلم کلاس چهارم خانم کیمورا این ترس را افزون می‌کرد. همیشه از او می‌ترسیدم. زنگ علوم می‌گفت هر دانش آموزی باید سوالی برای جلسه بعد مطرح کنه که من نگفته باشم. این روش همه را به تکاپوی تحقیق و پرسش می انداخت و اگر کسی سؤالی آماده نکرده بود خانم کیمورا از کلاس بیرونش می کرد. کم کم به کلاس‌های بالاتر رفتم و چیزهای تازه یاد گرفتم. درس‌های تازه مثل علوم، تاریخ، جغرافیا، فیزیک، شیمی و هندسه. به تاریخ علاقه‌مند بودم و هرچه بزرگتر می شدم، موضوعات تازه‌ای از جنگ به ویژه بمباران هیروشیما و ناکازاکی به گوشم می‌خورد. یکی از آنها قصه غم‌انگیز ساداکو بود. من با بقیه همکلاسی‌ها برای زنده ماندن یاد ساداکو دورنه‌های کاغذی درست می‌کردیم. ساداکو دختری نوجوان از اهالی هیروشیما بود که بر اثر عوارض بمب اتم مثل بسیاری از مردم که از شهر هیروشیما دور بودند در معرض تشعشعات هسته‌ای قرار گرفت و به بیماری سرطان مبتلا شد. آن روزها دوستان او تصمیم گرفتند برای بهبودی و سلامت او 1000 دورنای کاغذی بسازند. بر اساس یک اعتقاد قدیمی اگر برای سلامت و طول عمر یک بیمار 1000 دورنای کاغذی ساخته شود او زنده میماند. دوستان و همکلاسی های ساداکو فقط 675 دورنا ساخته بودند که او تسلیم مرگ شد. با آشنایی از عمق فاجعه بمباران هیروشیما و ناکازاکی دیگر شکلات آمریکایی ها برایم شیرین نبود. آنها ژاپنی ها را مردمی خنگ و شایسته تحقیر می دانستند و من از این تحقیرها می سوختم. کم کم دوره دبیرستان هم با همه فراز و نشیب‌هایش تمام شد. اول ژانویه هر سال معادل با نوروز بود. باید برای ورود سال نو آماده می‌شدیم و این آمادگی از خانه تکانی و تمیز کردن بیرون و داخل خانه شروع می‌شد. با خواهرهایم حصیرهای زخیم را که کف اتاقها را پوشانده بودند یکی یکی در می آوردیم و با چوب می زدیم تا خاکشان در بیاید. کاغذهای در و پنجره اتاقها را هم عوض می کردیم و بعد با پدر، مادر، برادر و خواهرانم به معبد شینتو می رفتیم و دعا می خواندیم. مثل گذشته در محیط معبد شیطنت نمی کردم. برای سلامتی پدر و مادرم و سربلندی کشورم و نیک فرجامی خودم و خواهرانم و برادرم دعا می کردم. 10 روز بعد سال روز تولدم بود و من 18 ساله می شدم. دیگر پدرم توی پاکت اوتوشیداما یا همان ایدی به ما نمی داد. در عوض گوشم درست مثل ایام کودکی از صدای ناقوس جیانو کانه سیر نمی شد. این ناقوس در چند دقیقه به آغاز سال نو 108 مرتبه نواخته می شد تا 108 هوس زمینی را از انسان دور کند و جان او را پاکتر گرداند. تصمیم گرفتم مهارت‌هایم را کامل‌تر کنم، مهارت‌هایی که یک دختر ژاپنی قبل از ازدواج باید پیدا می کرد. آشپزیم بد نبود. چای سبز و گلارایی را هم خوب بلد بودم. باید خیاطی را هم می‌آموختم. تابستان پس از اخذ دیپلم وقتی به پدر و مادرم گفتم بنا دارم به آموزشگاه خیاطی بروم خوشحال شدند. به آموزشگاه بزرگی در شهر رفتم که مدیر آنجا یکی از طراحان لباس همسر امپراتور ژاپن بود. او به حدی در این حرفه شهره شده بود که از شهرهای دیگر ژاپن برای آموزش به این آموزشگاه می آمدند. درست 1 سال آموزش خیاطی دیدم و دست به برش و دوختم خوب شد. پس از گرفتن مدرک خیاطی تصمیم گرفتم در رشته زبان انگلیسی درس بخوانم. درس خواندن بیشتر از آموزش‌های سنتی روح بیقرارم را آرام می‌کرد. در فاصله نزدیک به آشیا در شهر نیشینومیا دانشکده زبان انگلیسی برجسته‌ای بود. آنجا ثبت نام کردم و تا 2 سال مسیر نیم ساعته آشیا به نیشینومیا را می رفتم و می آمدم و همان زمان ماشین نویسی به زبان انگلیسی را هم یاد گرفتم و در 20 سالگی فوق دیپلم گرفتم. حالا می توانستم به دنبال کاری که دوست داشتم بروم. بچه که بودم دوست داشتم هنر پیشه شوم. آن روزها پدرم بد جوری توی ذوقم زد و گفت کسی که میخواد هنر پیشه بشه باید خوشگل باشه. با این مخالفت آشکار دیگر به فکرم نزد که دنبال کار چه بازیگری و غیر آن بروم. اما میتوانستم کاری که پدرم را راضی میکرد انتخاب کنم. به همین منظور به آموزشگاه زبان انگلیسی در شهر کوبه رفتم تا آنچه را که قبلا در دانشکده زبان انگلیسی نیشینومیا فرا گرفته بودم تقویت کنم. آنجا تعدادی دختر و پسر غیر ژاپنی انگلیسی می‌خواندند. آن روز فراموش نشدنی که مسیر زندگیم را تغییر داد. جوانی قد بلند و سفید پوست با موهای مجعد را دیدم که شکل و شمایل ژاپنی نداشت و بیرون کلاس در یک گوشه داشت حرکات عجیب و ناآشنایی انجام می‌داد. دو کف دستش را جلوی صورتش گرفته بود و زیر لب به زبانی که نمی‌فهمیدم چیزهایی می‌گفت. گاهی مثل ما تا کمر خم می‌شد و گاهی پیشانی روی زمین می‌گذاشت. اما برخلاف ما مقابلش کسی نبود. او برای چه کسی و به احترام چه کسی این گونه می‌ایستاد و خم می‌شد؟ بعد از این کار پارچه‌ای را که رویش این حرکات را انجام می‌داد جمع کرد. به داخل اتاقی که ما بودیم آمد و در میان آن جمع نگاهش یک آن به نگاه من گره خورد. نگاهی نجیب و گرم که برق آن جایی در قلبم نشست. من خیلی زود سرم را پایین انداختم. او هم نجیبانه نگاهش را از من گرفت و به انگلیسی شروع کرد به صحبت کردن با همراه ژاپنیش. ساعتی گذشت. هنوز تصویر نگاهش در دلم بود و نمی دانستم که او بیشتر از من گرم این دیدار است. او برای همراهی با دوست ژاپنیش به آموزشگاه آمده بود و من برای کار. اما گویی هر دو فراموش کرده بودیم برای چه آمده بودیم. فقط می دیدم آن دو آهسته و در گوشی با هم صحبت می کنند. چه می دانستم درباره من با هم حرف می زنند؟ دقایقی بعد دوست ژاپنی آن مرد مرا صدا کرد و طوری که دیگران متوجه نشوند گفت: این دوست من یه تاجر ایرانیه که قبلا تو هند زندگی می کرده و کار هم می کرده. حالا مدتیه که در شهر کوبه تو کار تجارت منسوجات و چای بین ژاپن و ایرانه و دوست داره که با شما ازدواج کنه. از شنیدن آن پیشنهاد در آن زمان کوتاه آشنایی آن هم فقط با یک نگاه متعجب شدم و جا خوردم. اما درست شنیده بودم. او در اولین برخورد و فقط با یک نگاه و بدون هیچ گفتگویی با واسطه دوستش از من خواستگاری می کرد. برای لحظه‌ای درماندم که چه بگویم. هنوز داشتم به آن حرکات عجیب و غریبش فکر می کردم و به آن نگاه نافذ که تا ته قلبم نشسته بود. او به دنبال یک دختر ژاپنی برای ازدواج می گشت و دست تقدیر مرا سر راه او گذاشته بود. هنوز واسطه ژاپنی منتظر و معطل جواب من بود. هیچ چیزی به فکرم نرسید. او به تعبیر خودش عاشق من شده بود و من هم از ادب و سادگی و سیمای او خوشم آمده بود. آن لحظه فقط توانستم بگویم: خب ایشون باید با پدرم صحبت کنند. پدری که جوابش را می دانستم و بارها از او شنیده بودم که از هرچی خارجی است بدش می آید. واسطه ژاپنی رفت و پیغام من را به آن مرد ایرانی داد و تا برگردد به فکر افتادم که بپرسم این آقا چرا توی اون اتاق تک و تنها خم و راست می شد؟ که واسطه ژاپنی برگشت و آدرس منزل ما را خواست. این رفت و برگشت او به قدری زود اتفاق افتاد که سؤالم یادم رفت. نشانی منزلمان را دادم. وقتی خداحافظی کردم فقط یک بار دیگر به هم نگاه کردیم و از هم جدا شدیم. قطار در مسیر برگشت هنوز تصویر مرد ایرانی مقابلم بود و به این فکر می‌کردم که آیا او می‌تواند از سد محکم پدرم عبور کند؟ آیا بهتر نیست موضوع را اول به مادر یا خواهر بزرگترم بگویم تا آنها شرایط را هموارتر کنند؟ آیا طرح این موضوع در خانه‌ای که خواهر بزرگتر با 5 سال فاصله سنی هنوز ازدواج نکرده کاری اخلاقی و صحیح بود؟ غرق در این افکار آشفته بودم و آشوب بر ذهنم پنجه می انداخت. تا آن زمان احساسی اینگونه به یک پسر نداشتم، آن هم فقط با یک نگاه. و آنقدر فکر و ذهنم مشغول این دیدار شد که نفهمیدم قطار به ایستگاه پایانی رسیده و متصدی قطار می گوید: خانوم با تو هم پیاده شو دیگه. وقتی به خانه رسیدم احساس می کردم صورتم سرخ و برافروخته شده. یک راست به اتاقم رفتم و حرفی با کسی نزدم. نقشه کره زمین را که به شکل توپ گردی بود از بالای قفسه کتابهایم برداشتم. از دوران راهنمایی این کره کاغذی را داشتم. هیچ وقت به آن سوتر از ژاپن نگاه نمی کردم. جنگ جهانی دوم که شروع شد، علاقه‌مند شدم بدانم آمریکا کجاست و با نام کشورهای اروپایی متعدد متخاصم با ژاپن آشنا شدم. اما این بار سراغ جایی می‌گشتم که حتی اسمش را نشنیده بودم. کره را چرخاندم و چشم گرداندم تا چشمم روی کشوری به نام ایران متوقف شد. روی کره کاغذی ژاپن در شرقی ترین نقطه قاره آسیا بود و ایران در غربی ترین نقطه آن. اما اینها برای من مهم نبود. اتفاقی در قلبم افتاده بود که نمیخواستم آن اتفاق را نادیده بگیرم. دفعه بعد با یکی از دوستان دوره دبیرستان، دختری به نام آدادچی، به آموزشگاه زبان رفتیم. به این امید که شاید دوباره آن مرد ایرانی را ببینم. سر ظهر بود و از شانسم همانجا بود، در همان اتاق مجاور، و باز هم داشت آن حرکات خم شدن و ایستادن و نشستن را انجام می داد. تا ما را دید نشاطی در چهرهش دوید، با خوشرویی به ژاپنی سلام گفت. دوست همراه ژاپنیش هم آنجا بود. ما هم، یعنی من و دوستم، سلام کردیم. مرد ایرانی دستهایش را به حالت ادب روی پاهایش صاف کرد. معلوم بود نمیخواهد با ما دست بدهد. خجالت کشیدم حرفی بزنم. سرم پایین بود. به جای من دوستم آدادچی سر صحبت را باز کرد و به مرد ایرانی گفت: کونیکو دوست من یه سوال داره. مرد ایرانی با شوق و آمادگی گفت: هر سوالی دارین بفرمایید. شاید فکر کرد درباره خواستگاری میخواهم سوالی بپرسم. آدادچی گفت: کونیکو میخواد بدونه که این حرکات دیروز و امروز شما برای چیه؟ مرد ایرانی با زبان انگلیسی روان توضیح داد که من مسلمونم و روزی 5 مرتبه نماز میخونم. نماز صحبت کردن با خدای یکتاست. این آغاز گفتگو بود و بعد که میل مرا برای شنیدن بیشتر دید خودش را معرفی کرد. اسم من اسدالله باباییه. در سال 1929 میلادی، یعنی 1308 هجری شمسی، تو شهری به نام یزد در ایران به دنیا اومدم. از کودکی به هند رفتم. تو هند با برادر بزرگم رستوران غذاخوری داشتیم. همونجا درسم خوندم و انگلیسی یاد گرفتم. چون انگلیسیم خوب بوده، به کشورهای مختلف از جمله ژاپن برای واردات و صادرات سفر کردم و مدتیه که در کوبه و یه شرکت هندی کار میکنم. پدر و مادرم زنده نیستن. ما 3 خواهر و 6 برادریم. پدرم 3 مرتبه ازدواج کرده بود ولی همزمان 2 زن نداشت. بعد از فوت هر همسری ازدواج مجدد میکرد. تصمیم گرفتم تو ژاپن متأهل بشم چون ادامه نداد. من زبانم به سخن گفتن مثل مرد ایرانی باز نمیشد. دوباره تأکید کردم باید موافقت پدرم گرفته شود و برگشتیم. روز بعد واسطه ژاپنی سر و زباندار که سخنگوی آقای بابایی بود به خانه ما آمد. من در خانه نبودم. او برای پدر، مادر، برادر و خواهرانم از تمدن ایران و مسلمان بودن آقای بابایی و اخلاق خوبش و سلامت او در گفتار و کردار و علاقش به ژاپن تعریف کرده بود. پدرم خیلی توضیح نداده بود و همونطور که پیش بینی می کردم گفته بود: ما نمیدونیم ایران کجاست و اصولاً به خارجی ها نظر خوبی نداریم. مرد ژاپنی ناامیدانه و دست خالی برگشته بود و جواب منفی پدرم را به آقای بابایی منتقل کرده بود. نمیدانم چگونه موضوع خواستگاری به حسابدار بخش بازرگانی خارجی در اوساکا رسیده بود. این خانم حسابدار یک زن میانسال ژاپنی بود که با خارجی ها کار میکرد و به خاطر شناخت کاملی که از آقای بابایی داشت احساس کرده بود باید آستین بالا بزند و از طرف آقای بابایی برای راضی کردن پدرم به خانه ما بیاید. خب دوستان، اولین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب مهاجر سرزمین آفتاب را شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟ مدرن.